درسته. ببینید عزیزان، آنچه که حالا مرسوم هست و بنگاه های معاملات ملکی، اگر من عدد رو اشتباه میگم حتما این رو اصلاح بفرمایید. من خاطرم هست که در سالهای خیلی گذشته آنچه که به عنوان مبنای تعیین اجاره بها قرار میگرفت، جناب فاطمه اقبا میگن یک چهارم قیمت ملک رو در واقع به عنوان مبلغ رهن کامل در نظر می گرفتن، بعد حال این رو اگر میخواستن تبدیل به اجاره هم بکنن یه مبلغی رو از رهن کم میکردن بعد به اجاره اضافه میکردن. توی این دو یکی دو سال اخیر من فکر میکنم که این مبنای یک چهارم دیگه رعایت نمیشه، یعنی این که میان یک عدد واحدی رو تعیین میکنن برای هر متر مربع واحد مسکونی. من فکر میکنم در تهران حداقل عددی که من شنیدم توی تقریبا این 4-5 ماه اخیر مثلا متری 2.5 تا 3.5 میلیون تومان، یعنی دیگه زیر این دیگه نداشتیم عددی برای تعیین اجاره بها و در واقع رهن. موافق هستید جناب فاطمه حق با این اعداد؟
قبلا که
صحبت آقای باقرپور هم بعد میشنویم. بعد
قبلا همین طور بود و تقریبا نرمش همون نرم 25% تقریبا حالا میگیم در واقع
یک چهارم
بوده، ولی حالا امسال رو در واقع
بله سال
2014 چند بنگاه در واقع پرسیدم این دفتر املاک. اولا همینجور فرمودید توافقی است، ولی تو تهران رنجی متوسطش دیگه در واقع زیر متری 4 میلیون 5 میلیون نداشتیم.
درسته،
کف کف، ولی معمول و نرمش رو 6 میلیون تا تقریبا 9 میلیون حتی 10 میلیون را هم من باز بعضی از موارد آگهی ها اینا سرچ کردم بوده. موردی که جناب آقای فرمودن در واقع میشه گفت حالا عیب بگیم، مشکل سیستم و نظام اقتصادی کشور ماست. در هیچ کجای دنیا اگر یک کالا، این کالا در واقع یک عینک امروز آریال هست، در اثر تغییرات نرخ دلار برابری در واقع پول ملیشون، این نمیشه در واقع دعا. هر چی که خریده بوده، یعنی اگر آیمن های به طور مثال 2 ریال خریده بوده، همون را مگر اینکه این کالا را بره با نرخ جدید بخره،
بله،
باز با یک سود منطقی عرضه میکنه. ولی ما در کشورمون از میوه، سبزی، هر چی بگیرید، لباس، لوازم خونه، به محضی که تغییراتی در قیمت ارز و بازار سرمایه اتفاق میفته، کالایی را که در واقع سال گذشته خریدن با قیمت بسیار پایین‌تر، دقیقاً تبدیلش میکنن به نرخ روز و متاسفانه بعضی از مواردی اصلا زنگ میزنن به بازار. شما میرید واقعا یک کالای برقی بخرید، یک گوشی بخرید، زنگ میزنن بازار. الان چند این در واقع نرخ ارز، تبدیلش میکنن فوری با نرخ جدید عرضه میکنن. و دولت هم هیچ موقع نیومده برخورد جدی بکنه. در دنیا اینجور نیست واقعا. در دنیا کالایی را که میخرند اونقدر در واقع انصاف دارند و از نظر اخلاقی و رفتار شهروندی،
بله،
و اخلاق در واقع حرفه‌ای اونقدر مقیدند و تحت کنترلن البته، که به خود اجازه نمیدن چنین کاری را بکنن. ولی کشور ما متاسفانه همینطوره. امروز حالا جناب باقرپور فرمودن بس اینه که اصلا به اینجور چیزها اونا اعتقاد ندارن. این است که شما لحظه به لحظه ماه به ماه افزایش دارید،
بله،
وگرنه چه واقعا لزومی دارد که با این تفکر بیان به اقتصاد نگاه کنن. خب شما یک کالایی خریدید در موقعی هم که ارزش پولت مشخص بوده، امروز میگه نه، دلیلش هم خیلی جالبه، میگن خب ما با این پول دیگه نمیتونیم برم اونو بخریم. خب طبیعیه شما با نرخ جدید میخرید، باز با نرخ جدید میفروشید.
بله بله.
خونه هم را همینطوره، میگن آقا خونه شد اینقدر، باز اجاره میبریم بالا. در صورتی که هیچ کجای دنیا اینجور باز نیست.
بله.
و متاسفانه دولت هم تا حالا تقریبا میشه گفت کل اقداماتشون دولت‌های گذشته دستوری بوده.
بله.
دستوری که نتونستن حتی اون دستور را پیگیری کنن، بله، اجراش کنن.
هیچ زمان به اجرا در نیومده.
اصلا دلیلشون بوده که هیچ تعاملی.
من خاطرم هست یک سالهایی مثلا عدد 9% تعیین شد، 9 تا 11، بله، درصد در دولت‌های گذشته، ولی در عمل هیچ کس این اعداد و ارقام رو در تنظیم قراردادهای اجاره بها رعایت نمی‌کرد.
این نظام اجاره داری ما هم نظام معیوبه. یکی از دلایل اصلی در به هم ریختگی و آشفته بازاری اجاره مسکن، نظام معیوب، اصلا نداشتن نظام اجاره داری است. ما یک کلام بگیم این نظامی که داریم، دفترای املاک، اینها نظام اجاره داری نیست،
بیشتر نظام مشاوره‌ای
مشاوره‌ای و دلالی.
بله.
خیلی راحت اگه بگیم اونا در واقع نظام دلالی است. خب در نظام دلالی همینه، سوداگر همینه کارش، شما نمیتونید واقعا کاریش بکنید. ولی اگر ما نظام، نمیگیم جدید اصلا، نبین بریم نظام در واقع 20 سال پیش 30 سال پیش کشورهای دیگر را که موفق بودن اونها را حتی ملاک قرار بدیم و اجرا کنیم، خب اوضاع از این بهتر خواهد شد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. یه آیتم رو با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم صحبت رو با عزیزان ادامه میدیم.
در سالهای 1399 و 1400 و با توجه به دوران کرونا، دولت‌ها راهکارهایی را برای کنترل بازار اجاره بها در پیش گرفتند. از جمله این برنامه‌ها تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف 25% در تهران، 20% در کلان شهرها و 15% در دیگر شهرهای کشور و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف 70 میلیون تومان بود که در عمل چندان کارایی نداشت و نتوانست در بازار پرتلاطم مسکن ثبات ایجاد کند. بنابر اعلام بانک مرکزی، در آذر ماه امسال نرخ سالانه اجاره بها در کل کشور 54% و در شهر تهران 51% افزایش داشته است. این افزایش اجاره بها طبق گزارش مرکز آمار در دیماه 4.6% نسبت به آذر ماه افزایش داشته که رتبه سوم تورم ماهیانه را در بین اقلام و خدمات به خود اختصاص داده است. تورم شدید در بازار اجاره مسکن به ویژه در سال جاری به میزان چشمگیری هزینه تامین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و اجاره نشین را افزایش داده است، به طوری که پرداخت اجاره بها همکنون در پایتخت و در بسیاری از شهرهای کشور از توان بخش زیادی از خانوارهای مستأجر خارج شده است. به دنبال جهش اجاره بهای مسکن در تهران و دیگر شهرهای کشور و بر اساس آمارهای ارائه شده در ارتباط با تورم بازار اجاره در کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مأموریت یافته است سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان را تدوین و ارائه کند. بدین منظور لازم است دولت سیاست اعمال نرخ دستوری افزایش اجاره بها که عملاً در 2 سال گذشته مؤثر واقع نشده و در تنظیم بازار اجاره با شکست روبرو شده است را ملغا تا از این طریق مجرانی که در پی اعمال این سیاست از بازار اجاره خارج شدند دوباره به این بازار بازگردند. تا کنون به رغم همه وعده‌های داده شده، عرضه مسکن تقویت نشده و در شاخص‌های پولی هم اتفاق خاصی نیفتاده است. بنابراین تا زمانی که این دو مورد به سمت شاخص‌های مطلوب حرکت نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که اجاره بهای مسکن وضعیت مطلوبی داشته باشد. اگر دولت قصد کنترل اجاره بها را دارد، نمیتواند این کار را دستوری انجام دهد، بلکه در وهله اول باید شاخصهای پولی را اصلاح و در ادامه و در راستای عرضه مسکن ارائه تسهیلات در این حوزه را افزایش دهد.
سپاسگزارم از سرکار خانم شیوا ملکی که این آیتم رو آماده کردن. صدای ما را از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی میشنوید با موضوع رشد اجاره بهای مسکن، دلایل و راههای کنترلی. جناب آقای باقرپور، روی این موضوع وارد گفتگو شدیم که کنترل رشد اجاره بهای مسکن کار دولت نیست، یعنی که با تعیین سقف مشخصی که حالا البته آقای در واقع آقای فرمودن که در کشور دیگر به این صورت نیست، ولی آنچه که ما در ایران میبینیم که دولت هر زمانی هم که نرخی رو تعیین کرده به اجرا در نیامده. دلیلش چی هست؟ اینی که ما باید حق مالکیت بخش خصوصی رو بهش احترام بگذاریم و مجران بر حسب حالا تورم و آنچه که دارایشون هست میتونن در این خصوص تصمیم بگیرن، یا اینکه نه واقعا برای این موضوع باید راهکاری اندیشیده بشه؟
خب اگر اجازه بفرمایید من راهکارها رو در سلسله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ادامه خدمتتون عرض می‌کنم.
اما
در خصوص بحث در واقع سیاست قیمت گذاری دستوری، ما نه فقط در بازار مسکن، در هیچ کدوم از بازارها موفقیتی رو ندیدیم. مگه تو بازار خودرو این سیاست موفقی بودش؟ یا الان در واقع مثلا دارم میگم بحث ابزارهای مالیاتی برای عرضه خانه های خالی رو آوردن و مطرح کردن، ما اساساً هیچ مخالفتی با در واقع اصل مالیات نداریم.
بله.
که بگیم آقا مالیات نباید گرفته باشه، ولی اینی که ما اینو به عنوان یک ابزار برای ساماندهی بازار اجاره یا بازار مسکن ببینیمش، خیر، این اتفاق نمیفته.
بله.
چه بسا که حالا به نوعی من این رو مغایر
یعنی
با حقوق مالکانه میبینم.
یعنی بفرمایید که دارندگان مسکن مالیات رو هم پرداخت میکنن، ولی خودشون رو ملزم به این نمیدونن که حتما باید اون خونه رو هم اجاره بدن.
نه اجاره میدن نه مالیات میدن. بسیار. خیلی راحت میتونن در واقع یه قرارداد سوری منعقد بکنن. خب
بله.
آقا این همه ما جوان مجرد داریم، سنش قانونیه، میره یه قرارداد سوری تنظیم میکنه با یه قیمت اصلا کد رهگیری میگیره، مالیات ناچیزش رو هم پرداخت میکنه.
یعنی در واقع از مسیر قانونی هم داره این کار رو انجام،
کاملا از مسیر قانونی داره انجام میده. من عذرخواهی میکنم، اجازه بدید من یه خورده با صراحت لهجه بیشتری صحبت کنم. گویا قانون گذاران ما اصلا تو این کشور زندگی نمیکنن یا فضای واقعی جامعه رو اصلا بلد نیستن لمس بکنن، میان در واقع یک قانونی رو وضع میکنن. خب بیاین یه خورده گسترده تر اینو ببینید، به چالش بکشید، چهار تا کارشناس از کف بازار بیارید، از نظرات اینها هم استفاده بکنید. خب خیلی راهکارهای دیگری هم میشه داشت که حالا عرض کردم خدمتتون، وقت سایر مهمانان رو نمیگیریم، انشالله در موقع خودش من حتما خدمتون عرض خواهم کرد. راهکار میشه براش گذاشت، ولی نه اینکه حتما همیشه در واقع دولت یا در واقع تلفیق دولت و مجلس و در قوه قضاییه قوای سگانه ما حتما بخوان تحکمی برن جلو، حتما با ادبیات جریمه برن جلو. میشه با پارامترهای تشویقی هم
بله.
تشویقی که در واقع اثرات مثبت مالی بذاره برای مجرین، میشه با این ابزارها هم بازار اجاره رو تحریک کرد، میشه قیمت رو کنترل کرد که حالا عرض کردم خدمتتون.
بله.
توضیح خواهم.
سپاسگزارم. جناب آقای اولاد روی خط تلفنی برنامه هستن همچنان؟ بسیار خوب. گفتگو رو پس ادامه بدیم با جناب آقای. جناب آقای باقرپور اشاره کردن به بحث راهکارها تا اندازی و در واقع آسیب شناسی رو ارائه کردن. شما نظرتون چی هست؟
این کاملا درست میگه. ما متاسفانه قیمت گذاری های دستوریمون تا امروز موفق نبوده، نمونه شام که ایشون فرمودن صنعت خودرو. اما خب این به این دلیل نیست که ما برنامه خوب نداریم. تو این بحث مسکن ما سال 52 قانون تعدیل قیمت اجاره داریم، تثبیت قیمت اجاره، بعد از انقلاب هم ادامه دادیم اما مسکوت مونده، اجرا نکردیم. ما قانون خوب و پیشرفته داریم اما مسئلهمون تو اجرای این قوانینه.
بله بله.
همین الان شما مالیات بر خانه های لوکس که اخیرا هم خیلی بحثش مطرح میشه، اومدن خونه های تا 20 میلیارد تومان رو معاف کردن از مالیات. الان تو منطقه بازار خونه 4 میلیاردی هم تو خیلی از شهرها لوکسه، تو همین تهران خونه 10 میلیاردی سوپر لوکسه، چجوری اینو معاف کردن؟ بعد خونه 20 میلیاردی تا 30 میلیاردی 5 میلیون 6 میلیون تومان مالیات داره در سال، یعنی پول شاج ساختمون هم نمیشه. یعنی شما گاهی قانون ندارید، گاهی قانون دارید، قانونتون واقعا یه مقداری کاریکاتوریه، گاهی قانون خوب دارید اجرا نمی کنید، مثل اون قانون تعدیل قیمت اجاره. شما توجه کنید بخش مسکن مثل بخش داروه، نیاز اصلی زندگی همه است.
بله جزء کالای اساسی
بله. بله. پس بنابراین ما نمیگیم دستوری دولت بیاد بگه قیمت فلامک باید اینقدر باشه. خیر، ما تو قانون 52 به عنوان مثال گفته سقف اجاره باید 5% باشه نسبت به ارزش ملک. حالا این سری خصوصیات پارامترها معرفی کرده، مشخص میکنه که اجاره چقدر باشه. میتونیم سقف و کفی بذاریم. بعد من میخوام اگه اجازه بدیم یه نمونه دیگه از این کارهای اشتباهی که داریم میکنیم. به عنوان مثال میخوام مشکل مسکن تهران رو حل کنم، میرن اطراف شهر تهران خونه میسازن تو پردیس و پرند و هشگرد و
از جمله دست. البته این آقای فاطمی اقدار در موردش خوب میتونن صحبت بکنم، به هر حال زمانی در مرکز تحقیقات بله. مسکن شهرسازی حضور داشتن، صحبت آقای فاطمی اقدار رو میشنویم.
ولی
ایجاد شهرهای اقماری در اطراف تهران و شهرهای جدید به عنوان یک راهکاری اندیشیده شده بود که این فشار حاصل از افزایش جمعیت در کلان شهر تهران رو تخلیه بکنه.
میخوام همین عرض کنم خدمتتون، یه دستان تو تهران خونه ندارن، مستاجرن، به قول شما فشار آوردن، میخوان رو تخلیه کنن. اونجا که کار نداره، اینا باید بیان تو تهران کار کنن.
بله بله.
خب چه اتفاقی میفته؟ میره خونه رو تو رباط کریم و پردیس و پرند میگیره، باز بهم میگه تو تهران فشارش، تو تهران اونجا زندگی نمیکنه.
به خاطر میده اجاره شون... میاد تهران.
بله، یا خونه خالی یا اقامتگاه دوم یا صرفا سرمایه خرید و فروش میشه، باز فشارش رو تهرانه. این که از اشتباهات بسیار واقعا شدید دولت الان که نمیدونم چرا باید این شهرک سازی، باید نیاز مردم رو در همون جایی که نیاز دارن پاسخ بدید. امروز نیاز داره که به عنوان مثال در ولیعصر به نیازش پاسخ بدی، اینو نبری تو پاک دشت.
بله.
این یکی از اصولیه که نپذیرفته و برنامه‌های ما اینجوری مخدوش میشه متأسفانه.
سپاسگزارم جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای ایلاتی سلام، خیلی خوش آمدید.
در خدمت شما و شنوندگان برنامه و مهمانان حضوری برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم.
در خدمت هستم.
جناب ایلاتی، با مهمانان عزیزمون درباره دلایل رشد اجاره بهای مسکن به تفصیل صحبت کردیم. من از شما میخوام که به هر حال این رو یک مسئله کاملا مبرز و روشنی هست، حالا اتفاقاتی که در حوزه رشد اجاره بهای مسکن افتاده، راهکارهای کنترلی و اینکه به هر حال چگونه میشه یه فکری کرد برای اینکه شاید نتونیم این رو کاهش بدیم ولی حداقل جلو افزایش بیشترش رو بگیریم.
ببینید، راهکار اصلی که قطعا بحث افزایش تولید و عرضه مسکن هستش. یعنی ما تا بحث کمبود رو داریم توی بازار مسکن، این بحث کنترل ها به صورت سیاست های میان مدت و موقت میتونه کمک بکنه به ما.
بله.
ولی موضوع مهمتر اینه که ما الان یه پدیده رو توی کشور شاهد هستیم، بحث خونه های خالی. یعنی از منظر همون گزینه که گفتن خدمت افزایش عرضه، این متاسفانه یک مالیات ضعیفی رو دوستان تصویب کردن توی مجلس.
بله.
این مجلس الان یعنی کارهای لازم رو نداره این مالیات. یعنی الان شما تقریبا، حالا قبلتر پیشینه این قانون 94 و قبلترش هم همون به قولی دهه 60 ما ببینیم، هیچ وقت به درستی نرخ گذاری نشده این مالیات. ما یعنی همین الان بخوایم 3 میلیون واحد مسکونی بخوایم بسازیم، حالا با همین طرح برنامه که دولت اعلام کرده.
بله.
مثلا 1 میلیون در سال میخواد مسکن بسازه، ما همین الان 3 میلیون آلردی موجودی مسکن داریم. حالا اینا رو به نظرم باید حالا هم تو رسانه بررسی بشه، حالا توی بقول محافل کارشناسی بعضا میان عنوان میکنن که اینا مسکنایی که خالی هستن، مسکنای لوکس هستن، مسکنای خالی که بقول جزء مناطق بالای شهر هستن. ببینید، اون الگویی که تو بحث اجاره مسکن وجود داره، اگه به درستی این مالیات اعمال بشه و با نرخ صحیح، الان نرخ گذاری که شده عملا یک اشتباهی که دوستان اومدن مرتکب شدن توی مجلس به عنوان خونه دوم. مثلا شما توی تبریز هستی، یه خونه توی تهران میتونی خالی داشته باشی، یا
نمیدونم
شما مشهد یا حالا شهرهای دیگه میتونی یه خونه دوم حالا ویلا یا غیر ویلای داشته باشی. این اشتباه بوده. حالا و راجب نرخی که گذاشته شده، ما نیازمند اینیم که توی یک دوره 5 ساله سیاست‌های محدودیت مالکیت مسکن ایجاد بکنیم و بیایم رو بحث خونه‌های خالی یا حالا خونه‌های چندومی که حالا توسط افراد مختلف تملک شده، سیاست‌های شدید مالیاتی رو اعمال بکنیم. ما همین الان بخوایم 3 میلیون واحد مسکن بخوایم بسازیم، حداقل با همین برنامه دولت 3 سال زمان میبره و صدها هزار میلیارد تومان این به قولی نقدینگی لازم داره. ولی اگه با یک سامانه اطلاعاتی درست، سامانه املاک اسکان به درستی، نه به این شکلی که دوستان اجرا کردن، به درستی اینو پیاده بکنیم، همین الان میتونیم 3 میلیون واحد مسکونی رو وارد بازار مسکن بکنیم. ولی با نه این نرخایی که اصلا توجیهی نداره، یعنی مالک حاضر این مالیات رو بده حتی اگر ما بتوانیم بگیریم.
بله.
چون افزایش گینی که داره و افزایش قیمتی که اتفاق میفته اجازه نمیده خونه به قول از حالت کلید کلید نخود و نوساز در بیاد.
بله بله.
خب پس ما باید به این سمت، به عنوان یک راهکار کوتاه مدت عرض میکنم، حتما بیایم نرخ رو اصلاح بکنیم. نرخ‌های شدید ببندیم، حداقل 20% 30% ارزش یک ملک رو در صورتی که خالی نگه داشته بشه توسط مالک، اینو بیاییم به صورت مالیات تخصیم که این بیاد یا اینو بفروشه یا بیاد به عنوان اجاره وارد بازار مسکن بکنه.
بله.
این یک موضوع خدمت شما. یا راجع به یک موضوعی که الان اخیراً هم خیلی داره مطرح میشه، بحث اپراتورهای اجاره داری حرفه‌ای، که اینم یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه. ببین الان دولت باید رابطه مستقیم مالک و مستأجر رو قطع بکنه. این هم فساد داره، هم خیلی مسائلی از این دست موجب این شده که ما نمیتونیم سیاست‌های کنترلی خودمون رو اعمال بکنیم. کالای مسکن یک کالای خاصه، یعنی هیچ کالایی رو شما نمیتونید، حتی دارو رو، ببینید شما کم بوده دارو تو کشور اتفاق بیفته میتونید با واردات جبران بکنیم کم بود رو، ولی کم بوده مسکن رو ما نمیتونید با واردات مسکن جبران بکنیم.
باید
اگر تو حوزه دارو مثلا 10 درجه سختی داریم، به قولی شدت عمل داریم، باید تو حوزه مسکن چند برابر اون عمل بکنیم، چون کالا کاملا یه شرایط و ویژگی خاص خودشو داره.
بله.
از این جهت ما اگه بتونیم حالا در قالب یک ریشساخت اطلاعاتی درست این سامانه املاک اسکان رو به درستی شکل بدیم، این اپراتورها اجاره‌داری ایجاد بکنیم، اون وقت امکان سیاست گذاری و اعمال حاکمیت محقق خواهد شد. یعنی الان شما تا این ریشساخت اطلاعاتی وجود نداشته باشه، اصلا حاکمیت نمیتونه اعمال حاکمیت بکنه.
سپاس گذارم آقای
ایلاتی.
بله.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
زنده باشید. از آقای فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن سپاس گذارم. با شما خدافظی میکنم. جناب آقای فاطمی عقدا، جناب آقایی در خصوص شهرهای اقماری و شهرهای جدید نکته ای رو مطرح کردن که نتوانسته آنگونه که باید شاید پاسخگوی این سرریز جمعیت باشه که حالا میتونه کنترل رشد قیمت هم در بحث خرید و فروش و هم اجاره رو در واقع بهش جامعه عمل بپوشونه. نقطه نظر شما رو در این خصوص میخواستم بدونم که واقعا آن هدفی که در نظر گرفته شد برای تأسیس این شهرهای جدید، حالا چه در کلان شهر تهران، ما در کلان شهر اصفهان و دیگر کلان شهرها هم داریم که چنین اتفاقی افتاده، آیا توانسته پاسخ خوب باشه؟ اگر نه دلیلش چی بود؟
نقش و کارکرد شهرهای جدید مشخص.
بله.
اصولا در کلان شهرها و یا ابر شهرها مثل تهران، دیگه نمیشه تهران بهش کلان
شهر. بله بله.
از کلان شهر هم فراتر رفت. در دنیا هم همین است، شهرها را برای ساماندهی جمعیتیش و سکنا دادن سرریز جمعیتی شهرهای جدید با هدف کاملا مشخص. بله. در واقع اقامتی سر پایه‌ریزی میکنن و میسازن. خب ایران هم تو این بس واقعا به موقع عمل کرده، حالا وجود 4-5 شهر جدید در اطراف تهران با همین هدف بوده و کسانی هم این زمین ها و یا خونه ها بهشون واگذار شده که در واقع شرایط را داشتن، یعنی مشخص شده که اینها مقیم تهران هستن و سالها و از در واقع بیرون نیومدن، از شهرهای دیگر نیومدن. اتفاقی اینجا میفته خب طبیعی است، بنده که خونه ای رو مثلا در هشگرد میگیرم، خب اینجا دیگه از نظر مالکیتی مجازم اینو یا بفروشم یا اجاره بدم و باز برگردم تهران.
بله.
اون دیگه خودش میدونه، دولت طبق قانون اساسی وظیفش در واقع ساماندهی و تامین سرپناه برای همه افراد، حالا بخش هایی را از این راه کمک کرده، ولی دیگه نمیتونه رو بحث مالکیت فردی وارد بشه که شما حق ندارید اینو بفروشید. مثلا شما آیه شما اگر در پردیس ما خونه بد دادیم با تسهیلات با شرایط خاص، شما این را حق فروش ندارید. خب این واقعا نمیشه این کارو کرد. اون دیگه خودش میدونه، یک بار از این تسهیلات استفاده کرده، اگر باز آواره شد و اومد در تهران، اون دیگه در واقع مقصر خودش.
بله.
ولی این بحثی که در واقع برای کلان شهرها و شهرهای بزرگ بایستی ضوابط خاص اقامت قائل بشن شکی نیست. می یک سری جمعیت هم مثل ماها در گذشته به اقتضای شغلی مجبور شدیم بیایم. در اختیار خودم بود هرگز نمی اومدیم.
درسته.
و خب امروز دیگه بعد از 40 سال دیگه امکان در واقع برگشت نیست.
نیست. بله.
ولی یک سری اصلا نه، به مقتضای در واقع شرایط اقتصادی و فراهم بودن شغل و درآمد در شهر میان. اینا الان مسافرکش ها اکثرش رو میبینید، پلاکای شهرهای دیگر دارن، شبم اکثرش تو ماشین خودشون میخوان.
بله.
و در سطح شهر دارن راحت فعالیت میکنن.
ولی اگه شرایط اقتصادی در محل زندگیشون فراهم بشه قطعا برمیگردن.
اصلا نمیشد اینا هم باز اینجا بهشون سخت گرفت. چرا؟ چون شرایط اقتصادی کشور طوری است که نمیتونه گذران امور بکنه. بله. و مجبوره در واقع بیاد. این یک بحث ساری، چون بحث اجاره هست و افزایش بها و صحبت دوستانم بود باز در واقع تو نظام اجاره داری حالا بگیم جدید یا نوین، این زمانی تا زمانی که ما بحث کمبود مسکن رو حل نکنیم حرفی نمیتونیم بزنیم. امروز چه بخوایم چه نخوایم چیزی حدود 5 تا 6 میلیون نیاز انباشته داریم. تازه دولت اگر 4 میلیون واحد که قول داده بسازه در این طول 4 سال
بله.
شما حساب کنید اون 6 میلیون به جای خودش هست، فقط نیاز حال را برآورده کرده است. پس همیشه در واقع ما هنوز 5 6 میلیون کم داریم. در جامعه شما در این حد، یعنی اگر به نسبت 23 تا 25 میلیون کل واحدهای مسکونی کشور در نظر بگیریم، حدوداً 20% کم داریم. شما وقتی 20% عرضه را کم دارید، خب نمیتونید حرفی بزنید. این یک. دوم، تا زمانی که ساختار اجاره داری ما به همین شکل است، قابل کنترل نیست، با دستورم دوستان فرمودن و تجربه هم نشون داده حل نمیشه. سوم، بازار اجاره را امروز ما بازار اجاره مون خورده، یعنی پراکندن افرادن.
بله.
تو این نظام نمیتونید شما اعمال قانون و مدیریت کارآمد بکنید. زمانی شما میتونید که اجاره داری متمرکز به صورت در واقع تخصصی داشته باشید، یعنی کسی باشد یا شرکت هایی یا سازمان هایی که 1000 واحد، 2000 واحد، 10000 واحد اجاره بده. اون موقع اونها تعیین نرخ میکنن. چرا؟ اونها میتونن تعیین نرخ کنند، قطعا هم تصمیمشون مؤثر خواهد بود بر بازار. نکته خوبی را فرمودن در واقع آیماندس که ارتباط الان مجر و مستأجر مستقیمه. در کشورهای پیشرفته اینطور نیست.
درسته.
همین املاکی که ما داریم واقعا اینا مأموریتشون، یکی از مأموریت سازمانیشون میتونه همین هست واقعا، ولی اجرا نکردن که اینها در واقع واسه متولی اجاره داری باشن. زمانی که قرارداد و بنده میبندن بایستی پول اجاره را از بنده بگیرن، حق دولت را مالیاتش رو پرداخت کنن.
بله.
اون سهمش رو بریزن به حساب مجر. خب اینو نداریم. هم خب ما فرار مالیاتی داریم.
بله.
از این هم اجحاف میشه، یعنی خب نمیدید یک دفعه اداره مالیات علی رسم میکنه، داغون میکنه طرف را. نارضایتی عمومی داریم. این بیقانونی و بی‌نظمی که نتیجه شده این افسایش افسار گسیخته اجاره بها همینه. اجاره مسکن وگرنه واقعا به عنوان یک کالا نبایستی اینطور باشه، یعنی دور از انتظار است. به هر صورت
بسیار. ببینید در خصوص این قطع ارتباط بین مجر و مستأجر، حالا شاید یه نگرانی که میتونه پیش بیاد اینی که آنچه که الان داره تو بازار اجاره بها اتفاق میفته این هست که حداقلش ما یه بخشی از کنترل نرخ اجاره بها رو میگذاریم رو بحث انصاف مجران، یعنی که این ارتباط مستقیمه شاید کمک میکنه آقای فاطمی عقدار دوستان عزیز که حداقلش این که مستأجر با خود مجر یه گفتگویی میکنه، وضعیتش رو تشریح میکنه، اگر بتونه یه بخشی رو ازش تخفیف بگیره. من میگم که این ارتباط هم اگر از بین بره و نظامند هم نشه، شاید دیگه واقعا کنترلش کردنش هم خیلی مشکل
باشه. که قطعاً هست، شما میخواهید کالایی رو بفروشید ولی بعداً در واقع این ارتباط که پرداخت میشه، این خودش
بله
یک مقدار کارو سخت میکنه، وگرنه بله اون که طبیعی است. ولی یک بحثم رو حالا من کامل کنم. ببینید زمانی که ما این نظام اقتصادی معیوب داریم واقعا نمیتونیم کاری بکنیم. اینو خیلی راحت بگیم، دولت باید بدونه با دستور حل نمیشه. تا زمانی که ما هر روز یا ارز افزایش قیمت داره یا تالا ارزش قیمت داره،
بله، همه تاثیر گذارن تو بازار،
بله، به هر طریقی دلش میخواد میره، خب یک زمان هم میزنه به مسکن.
بله جناب، شما
کاری نمیتونید بکنید واقعا.
بله، سپاسگزارم. چه باید کرد؟
خب این چه باید کرده خیلی بحث مفصلیه. اگر
آنچه روش که فرصت داریم شما بفرمایید. بله.
همونطور که بزرگواران تایید فرمودن عرض بنده رو که معضل بازار اجاره، همون معضل بازار مسکنه.
درسته.
از هم جدا نیست، گسستگی نداره، حداقل تو کشور ما این شکلیه. و اگر بریم یه خورده ریشه تاریخی این مقوله رو بررسی کنیم، میبینیم که کشور ما بالای نیم قرنه که توش معضل مسکن داریم. یعنی ما از بیش از 50 سال پیش مشکل مسکن رو داشتیم، حالا این اومده التهاب این بازار هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شده، الان رسیدیم به جایی که دیگه واقعا
بله با روش شهرنشینی
بحران، بله به یک بحران رسیدیم. اجازه بدید راهکارها رو من تو سه دسته راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی کنم و همطور که آیه دکتر فاطمی هم در واقع بسیار زیبا به آمار و ارقام اشاره میکردن، رو عدد و رقم بریم جلو. بله. نه حسی یه چیزی رو بگیم.
بله. خیلی هم خوب. بله.
بخوایم ببینید